لی دو ماه بعد از کنار زدن بنی صدر توسط لاجوردی رفت زندان اوین و بعدش هم به طرز مشکوکی رتته یعنی فاتحه. جمله معروفش خطاب به سران حزب جمهوری یعنی آقایان بهشتی و خامنه‌ای و رفسنجانی این بود: مردم انقلاب نکردن تا من و شما بر اونها حکومت کنیم، اگه قرار بود با چماق و زورگویی حکومت کنیم قبل از شما آریامهر بود. حاکمیت تک حزبیه که صدای پای فاشیسم رو به گوش میرساند. اینو ایشون گفته. وای به حال اون انقلابی که 8% به 80% حکومت کنن. بله. اما نفری که بین آیت الله مطهری و لاهوتی وایساده صادق قطب زاده است، کسی که به همراه ابراهیم یزدی و بنی صدر راه انقلاب تو پاریس هموار کرده بود و 24 شهریور 61 به اتهام توطئه علیه حکومت و انفجار جماران زندانی و بعدش هم دوباره اعدام. آیت الله منتظری بعدها تو خاطراتش نوشت، دقت کنین، نوشت: بعدن شنیدم آقای حاج احمد آقا تو زندان سراغ آقای قطبزاده رفته، آقای قطبزاده بعد بهش گفته شما مصلحتن این مطالب رو بگید اقرار کنید، بعد امام شما رو عفو میکنن، ولی او را اعدام کردن. بعدها از طریق موثقی شنیدم که جریان ریختن مواد منفجره در چاه نزدیک محل سکونت مرحوم امام به کلی جعلی است و واقعیت نداشته است. این از این. یکی دیگه از افرادی که تو عکس اصلی دیده میشه اما تصویرش تو بعضی از عکس‌های منتشر شده بعد از انقلاب سانسور شده، صادق طباطباییه. اون که تو عکس اصلی کنار بنی صدر وایساده، سخنگوی دولت مهندس بازرگان و معاون وزیر کشور. طباطبایی بعدها به بازرگان پشت کرد، رفت تو صف حکومتیا. بله. اینجوریاست. یعنی اینجوریاست که سال به سال که میگذره طی یک عملیات محیرالعقول فتوشاپی، آقایون خانم‌ها یه چند نفری از حاضرین در اون عکس ها یا در همین عکس منظورمه، این کم میشن، همجوری هی گم میشن، کم میشن و دیگه فکر کنم کم کم کار به جای میرسه. این قوم و قبیله محمودی که سرکار هستن اصلا اگه ولشون کنی عکس هواپیماه رو فقط میذارن بمونه، اونم چون خود اوس محمود مثلا عاشق هواپیما و مسافرت‌های خوب خوبه. حالا فهمیدین جمله معروفی که اون اول گفتم یعنی چی؟ انقلاب فرزندان خودش را میخورد. ما نمیخوام بحث کنیم که اون آدم ها رو خود انقلاب میخوره، مثلا یا اوس محمود میخوره یا آقای فیروز آبادی، اما در هر صورت پند بزرگ تاریخ اینه که وقتی خشونت بکاریم خشونت هم درو میکنیم و اینجاست که حتی آدم ها هم سانسور میشن.
میگی از جنگ و کش را کش، میگی از حریر نفتکش، مجری اخبار و گزارش، یه آدم دروغویه. یه برنامه واسه جوونی، روزتن سبز آسمانی، قدر میکروفونو میدونی، عشق نیا های بچه. ارتباط مستقیم و زنده بین یه شهر و چند تا ده، مجری جنگ خانواده، جیغ نزنن در زنی که یه استغفرالله. از زیر چشم دیگه رو میپاییدن، چیزای رئیساشون رو میمایدن، با صداشون روحمون رو ساییدن، با دروغاشون اعصابمون رو. آقا اینجا خانواده نشسته، جلف و بر از گل، گلای گلایول و سنبول، کلاغ با ادای بلبل، اینا را کجا گیر آوردن یه مشتی. همه برنامه ها پره غصه، مصاحبه با آدم های چرک ها نشسته، فکر میکنه خیلی کار درسته، خجالت نمیکشه مردی که لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال قهوه‌ای، خنده های لوس، مجری های بیمنی و چاپلوس، میگه همه دزدن بقیه جاسوس، لعنت به هر چی آدمه. صلوات و فسقا.
خبرگزاری رسمی رادیو پسفردا تقدیم می‌کند.
خب امروز خبرگزاری فارس یک گزارشی رو در مورد استاد محمد رضا شجریان منتشر کرد و در اون نسبت به اقدام صدا و سیما در پخش نکردن ربنای استاد شجریان واکنش مثبتی نشون داد. عنوانش هم این بود: از نخواندن برای امام خمینی تا گریه پشت دوربین شیطان بزرگ. بعد گفته که در جریان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری سال 88 محمد رضا شجریان به عنوان خواننده مطرح شکوه و شکایت خود را به دامان بیگانگان برد و با مصاحبه‌های متعددی که با شبکه‌های بیگانه انجام داد، خود را کاملا در اردوگاه دشمنان تابلودار نظام جمهوری اسلامی قرار داد و پشت دوربین مثلا شیطان بزرگ اشاره کرده به CNN مصاحبه کرد، گریه کرد، علیه جمهوری اسلامی مواضع تندی اتخاذ کرد. بعد گفته مصاحبه‌های شجریان با BBC فارسی و صدای آمریکا و CNN و تلویزیون استرالیا و غیره به خوبی نشان داد که شجریان هیچ گونه اعتقادی به مبانی اصلی نظام جمهوری اسلامی نداره، به گونه‌ای که اون در مصاحبه‌هاش مواضع دولت دهم رو با انتقاد گرفته و حتی کیای فراوانی را نثار شخص رئیس جمهور قانونی مردم ایران کرده. و همینطور در مصاحبه دیگری با BBC این بار نه تنها رئیس جمهور بلکه مستقیما امام خمینی را در تیررس سخنان نسنجیده خود قرار داده و از اینکه صدایش بر تصاویر پیاده شدن امام راحل از هواپیما، همون عکسی که گفتم، در سال 57 از تلویزیون پخش می شود به شدت انتقاد کرد و اعلام کرده که من این آهنگ رو برای ایشان نخواندم. بعد گفته در تلویزیون استرالیا مصاحبه کرده، گفته باید دین از سیاست جدا بشه. آخرش هم نتیجه گرفته که اگه کمترین دلبستگی به جمهوری اسلامی در هر فردی وجود داشته باشد، بدون شک تحمل شنیدن صدای شجریان، آن هم در لحظه افطار، را ندارد و امیدواریم که رسانه ملی همچنان که تاکنون این صدا را پخش نکرده، همچنان بر این موضع خود استوار و پابرجا بماند. خب دیگه با این مقاله خوشگلی که عزیزان رزمنده ما در خبرگزاری فارس واسه استاد تهیه کردن، ما دیگه پیشبینی میکنیم که همین روزا خبر دستگیری ایشون رو بشنویم. بعد یهو میبینی یه دادگاهی هم تشکیل شد و دیگه همین مقاله رو، همین که الان خوندم، فقط ضمایرش رو اول شخص کردن و دادن دست استاد که بخونه و مثلا بگه من برای امام خمینی نخواندم، من جلوی دوربین شیطان بزرگ گریه کردم، من خودم اصلا آهنگ سطل آشغالت رو آتش بزن رو خوندم، من اصلا رفتم تو کاخ سفید واسه اوباما تصنیف عاشقانه خوندم، از این حرفا. خلاص یه سناریوی شروع شده که کسایی مثل استاد شجریان جواب دندان شکن عزیزان مهربز رو دریافت کنن. از ما گفتم بود خبرگزاری فارس بابا کملکی نیست که. بله در دیدار سفیر جدید ایرلند در ایران، احمدی نژاد گفته که ایران و ایرلند در پیریزی نظام جدید دنیا نقش مهمی دارند. بله میگم ما اینجا سعی کردیم جمع‌بندی کنیم ببینیم چه جوری میشه ایرلند و ایران با هم دیگه میخوان نظام جدید دنیا رو پیریزی کنن. آقا مگه این ایرلند جزی از همون بریتانیای استکبار خار بیشور بیتربیت و اینا که میگفت نیست؟ همون جزیره‌ای در غرب آفریقا و اینا بود ها؟ اون نیست. چطوری این که انگلیسشون انقدر بد و اوفه ولی ایرلندشون بدین شکل به شکل جیگر باباست؟ من فکر میکنم این اوس محمود یه متن مذاکره ثابت داره، هر کی میاد همونا رو بهش میگه دیگه. تو این متنم حتما یه کلماتی مثل پیریزی نظام جدید، عدالت جهانی، مدیریت کل دنیا، اینا همه هست، همه هست توش. یعنی مثلا اگه بعد از سفیر ایرلند مثلا رئیس سازمان چه میدونم مثلا پرورش کرم ابریشم هم بره پیش ایشون، میگه مثلا ایران و کرم‌های ابریشم در پیریزی نظام جدید دنیا مثلا نقش مهمی دارن. علاوه بر ما استعداد داریم این داروهای اوس محمود و جنس اصل بگیریم، چون این مشابه‌های چینیش خب جواب نداده دیگه. دارین میبینین که دارین میبینین. آقایون خانوما، مشایی رو داشته باش. اسفندیار خان، آقا رحیم در مراسم افتتاح نمایشگاه مشروطه گفته که به من گفتند حرف نزن، اما واجبتر دیدم حرف بزنم. گفته که اگه پنج سخنرانی اخیر اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت که اگر پنج سخنرانی اخیر رئیس جمهور آمریکا و رؤسای جمهور سایر کشورها کنار هم قرار دهیم و آنها رو مورد بررسی قرار دهیم، متوجه میشیم که اونا هم بر روی یک محور ایستادن. دیپلمات‌های بزرگ جهان گواهی دادند که در حال حاضر اندیشه‌های رئیس جمهور کشور ما است که در جهان حاکم شده است. سردمداران آمریکایی که مدعی اصلاح جهان هستند در درجه اول این دیدگاه خود را تحت تاثیر نظام جمهوری اسلامی ایران و ادبیات رهبری و رئیس جمهوری ایران به دست آوردند. اینجوری تو این مایه‌ها و اینا. بعد گفته که گفتن حرف نزن اما من حرف زدم. اولا که هر کی به رحیم جون ما گفته حرف نزنه خیلی بیجا گفته، یعنی هر کی به سوژه ترین شخصیت نظام چپ نگاه کنه خدا وکیلی با ما طرفه، اینو گفته باشم. اما باید بخوام بریم سر اصل ماجرا، مثلا تأثیر ادبیات اوس محمود رو باید بر سردمداران جهان بیم بررسی کنیم، ببینیم مثلا اینکه ایشون میگن اون ممر و لولو برد از زبون مثلا اوباما چی میشه. اوباما مثلا میاد میگید
لولو take this mama to his home،
مثلا اینطوری. یا مثلا اندیشه های اوس محمود که بر جهان حاکمه درباره چی میتونه باشه، مثلا چقدر گفتم، مثلا تعیین جای ریختن آب خنک برای دشمنان، یا مثلا اینکه مردمی که به من رأی ندادن خس و خاشاکن ولی اونا که دادن مثلا ساندیس خورن. خلاص اینقدر اندیشه درخشان، کلمات قصار هست رحیم جون بخواد بهش بباله، بعد بیاد اونا رو تحلیل کنه، مثلا ممه مورد نظر کجا ممکنه برده شده باشه، درجه خنکی آب بعد چند درجه باشه تا کفار خنکشن. جای نگرانی نیست، رحیم جون هست، حالا حرف میزنه، پس ما هستیم، اصلا همه دوره هم هستیم. بله
افشین سلام، شبت بخیر عزیزم، نمیرم یا روزت بخیر، خسته نباشی. خلاصه
سلام علیکم دشفشین، ما جنوبی هستم،
افشین نیستم بابا، من فرشیدم.
شمایی که آقا فرشید دم از سانسور میزنی، کاهش میکنم این حرف منه بدون سانسور به گوش مردم برسون،
همه رو پخش.
آقا فرشید جون، شما با چه آبرویی دارید اونجا این حرفا رو میزنید؟ بزرگوار ایران با حول و قوه الهی روز به روز پیشرفته تر به کوری چشم دشمنان و منافقان و بب. این خط و خاشاکی که آن رئیس جمهور محبوب ما میگه واقعا درست میگه. خیلی متاسفم برای شما که با این برنامه‌تون فکر میکنید که میخواید ما را از راه گمراه کنید، ولی کور خوندید. خواهش میکنم شما که دم از سانسور میدنید، حرف مرا بدون سانسور خدمت آن طرفداران مشتاق رادیو پس فردا برسانید.
بله، خیالت الان راحت شد، الان حالت خوبه، همه رو کامل پخش کردیم، الان میتونی یک نفس راحت بکشی. اون دوتا وسطاش بی بی بود، فکر نکنید ما سود گذاشتیم ها، نه، اون به خاطر راه دور بود تلفنش بی 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 وقتایی. اصل همه رو گفت دیگه اصلا چیو میخواستیم سانسور کنیم، اینو بگو، هر چی بود گفت، ما بیا ما سانسور نکردیم. حالا چی شد الان من چیکار کنم؟ الان هیچ کاری نمیکنم، الان میریم سراغ ایمیل ها و اسمس ها. مثلا سلام، خواستم بگم که مغزم یه بخشی داره که کارش سانسور، مسئول بررسی کارهای روزانه ماست که در هر شرایطی بررسی میکنه که چه کاری رو انجام بدیم. پرهام ایمیل این، میخواستم بگم تحریفم یه جور سانسور و مخفی کردن حقیقت، مثلا احمدی‌نژاد مفهوم ملت رو تغییر داده به طرفداران دولت، چون هر چه کم میاره از ملت مایه میذاره. شیرین، خوشحالم که بعد از 20 روز اینترنتم وصل شده، تونستم به ایمیل بدم، خیلی باحال میکنم، اگه میشه برنامه تو دو بار تکرار کن. امید از ایران، موقعی میگفتین تکرار کن کردیم، حالا میگین دو بار تکرار، بعد میگین سه بار و چهار بار. خسته نباشی، خیلی دلم میخواد چهره تو ببینم. یه سرچ تو گوگل زدم، یه چیزایی دیدم که افسردم کرد. آقا ول کن قربونه شکلت، سارا این حرفا رو شما بیخیال، این حرفا رو بیخیال، شما خود دلیلشو میتونی بهتر بدونی بفهمی. بر اساس کلام شما در تیتراژ رادیو پسفردا، خدا جون ما هم مسافرین، فتوای جدیدی اعلام شده است که چون همه ما در این دنیا حکم مسافر رو داریم، لذا روزه بر هیچ یک از ما واجب نیست. با تشکر مازیار از تورنتو. بعد این ایمیلامون حالا فعلا بذار باشه، بعد بریم سراغ اس ام اس ها و بعدن فیسبوک ها و اینا. الان میخوایم بریم سراغ کامران ملک مطیعی. کامران جان سلام، چکرین.
درود بر تو فرشید عزیز و همینطور شنوندگان محترم رادیو پس فردا.
چه خبر؟ چه خبر؟
سلام، اجازه بده من میخواستم امروز به روال مجریه صدا و سیما یه پیامی بدم اگه من سانسور نمی کنی.
بفرمید، خواهش میکنم.
امروز سالگرد درگذشت چنگیزخان مغوله و من خواستم این روز خدمت تمام ستمکاران و خونخواران جهان تسلیت عرض کنم.
بله، متشکرم.
خواهش میکنم. اما بریم سراغ خبرهای خودمون، چون در حال میدونه که چنگیزخان خیلی حق به گردن میراث فرهنگی ما داره.
ای خدا. خب بله میدونم، فهمیدم.
یه خبر داریم ما، میراث فرهنگی. یک آقایی هست به اسم اقتصادی، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، اعلام کرده که طرحی رو دارن به اسم خوشسار بومی، که کار این طرح اینه که خونه های قدیمی اینها رو پیدا بکنه و احیا بکنه این خونه ها رو. یه خونه جدیدن پیدا کردن در شیراز که مال دوره قاجاری است و بسیار زیباست، بسیار شیشه های زیبایی داشته.
بله.
همه مرمت میشه و خیلی خیلی دارن زحمت میکشن. منتها دست برقضا این خونه متعلق به خانم هدیه تهرانی.
عجب.
آره، دست برقضا، یعنی اون دفعه دست برقضا سازمان میراث فرهنگی نمایشگاه برگزار کرد برای ایشون. این دفعه هم اتفاقی خونه اینجوری شده دیگه، که من آرزو میکنم سازمان میراث فرهنگی از سایر هنرمندان هم یه خورده حمایت بکنه، کمک بکنه، یه وقت خدای نکرده حرف پشت سرش در نیاد. این این خبر فرهنگی امروز. اما بریم سراغ اون اواتار که تو خیلی دوست داری.
هر روز یه خبر اواتاری داری دیگه کلا.
آره آقای کامرون جدیدن اعلام کرده که مشغول ساخت یه دوربین سه‌بعدیه که بتونه در زیر آب فیلم برداری بکنه و همینطور مشغول نوشتن سناریوشه و قرار جشن تولدش هم همین روزا در زیر آب بگیره.
به 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 به. آخرش ما اگه سرچ کنیم و اینا بگردیم، آخر سر میفهمیم اون نقش اول، نقش اصلی اواتار، خود کامران ملک مطیعی بوده گیریمش کردن. هر دفعه یه خبر اواتاری یا تو دوش مثلا باشه.
یه خبرم بگم که خیلی داغ و تنوریه. در ایران گفتن که یک آقای به اسم فریدورز روشنفکر سناریسته و ایشون ادعا کرده و خانه سینما تایید کرده. ایشون گفته که سیندرلا یه سر کمپانی والدیسنی از سناریوی ایشون دزدیده.
عجب.
ثابت شده و خانه سینما شدیداً داره پیگیری میکنه که حق این فیلمنامه نویس رو بگیره.
عجب.
فکر کردم اگه اینجوری روال بعد اونا بگن که پس این تکلیف فیلمایی که از روی ما ساختین چی میشه، نمیدونم کی به کی بدهکار میشه.
بله.
اما صحبت سانسور رو داشتی میکردی، من اجازه بده یادآوری بکنم که تو خودت هم تو ایران تو رادیو کار کردی. خیلی از سرودا و تصنیفای دوران انقلاب فقط تو همون 10 روز فجر اجازه پخش داشتن و دیگه اجازه پخش نداشتن، از جمله والا پیامبر فرهاد و خیلی سرودای دیگه. اما سانسور به حضب آدم ها هم ممکنه برسه. مثلا یک کتابی از طرف انتشارات سروش اومده بیرون به اسم دایتر معرف فیلم های تلویزیونی و سریال های تلویزیونی. شما تو این کتاب که نگاه میکنید به بعضی از سریال ها که میرسید یا فیلم ها و تئاتر های تلویزیونی میرسید، نوشته تهیه کننده پیسه، بعد بازیگر پیسه، بعد پساد در حقیقت پرویز صیاده. من خیلی فکر کردم که
بهش
پساد آدم رو حذف میکنن، به راحتی حذف میکنن.
عجب.
در آخرم اجازه بده یه خاطره تعریف کنم، چون مسئله سینما همیشه مورد علاقه من بوده. سالهای پیش یه فیلمی در تهران اکران شد، در ایران اکران شد، به اسم سال اسلحه. من نسخه ویدیویی اینو دیده بودم با بازی خانم شارون استون و وقتی شنیدم که این فیلم قراره روی پرده سینما بیاد، خیلی تعجب کردم که چجوری میخوان شارون استون تو سینما نشون بدن، چون من نسخه ویدیویش دیده بودم و فکر میکردم که نمیشه این کار انجام بشه. از خریدم، رفتم نشستم و باور